ساعت 16 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. بارش برف برخی از مدارس استانهای ایران را تعطیل کرد. وزیر دفاع آلمان نسبت به خدشه‌دار شدن انسجام اتحادیه اروپا هشدار داد. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. بارش برف و سرما در برخی از استانهای ایران موجب تعطیلی شماری از مدارس در روز شنبه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بارش شدید برف و سرما در استانهای مختلف از جمله گیلان، خراسان شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان تهران شماری از مدارس شهرستانهای این استانها را تعطیل کرد. از سوی دیگر در فرودگاه رشت به دلیل ادامه بارندگی و بارش برف پروازها امروز شنبه انجام نمی شود. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش بارش و طغیان رودخانه ها در روزهای آینده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید که سد خاکی محمد آباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است. حسن فیاضپور به خبرگزاری ایرنا گفت که سد محمد آباد خاکی است و حجم آب زیادی را در مقایسه با سدهای بزرگ ذخیره نمی‌کند. با این حال علیرضا صحراییان فرماندار شهرستان جهرم از اهالی پایین دست این سد خواسته است مراقبت‌های لازم را برای حفظ جان خود انجام دهند. وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یک پارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، اورسولا فان دلین در نشست امنیتی مونیخ گفت دوستان آمریکایی ما به خوبی می‌دانند که موضعشان در قبال اتحادیه اروپا و ناتو تأثیر مستقیمی بر انسجام این قاره خواهد گذاشت. پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی این سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل می‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین عراق هستند. به گزارش ایسنا، علی اصغر زارعان در حاشیه 37مین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای گفت به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا، برخی کشورهای اروپایی خواستار آب سنگین ایران شدند. وی بدون اشاره به نام این کشورها افزود ایران به بررسی این درخواست ها خواهد پرداخت. پیشتر آمریکا بخشی از آب سنگین ذخیره شده در انبارهای ایران را خریداری کرده بود. ایران در توافق برجام پذیرفت که با غیرفعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را خارج کند. از همان زمان مقام‌های ایرانی اعلام کردند که دو کشور اروپایی به همراه روسیه خواستار خرید آب سنگین از ایران هستند. و 53مین نشست امنیتی مونیخ از روز گذشته در آلمان آغاز به کار کرده و تا فردا یک شنبه هم ادامه خواهد داشت. در این نشست که میزبان مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است، در مورد موضوعاتی مانند آینده ناتو، نظم جهانی و جنگ سوریه بحث خواهد شد. برای بررسی اهمیت این نشست همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی از آمریکا، گفتگو کرده است.
این کنفرانس به خاطر اینکه نخبگان جهان رو در سطح امنیت جهانی دور هم جمع میکنه خیلی اهمیت داره، ولی در این هفته به خصوص ما دو تا اجلاس دیگه هم در آلمان داریم که هر سه رو وقتی در یک مقطع نگاه میکنیم میبینیم که چقدر قضیه مهمی داره اتفاق میفته. در این هفته یکی کنفرانس G20 است که سران 20 کشور صنعتی دنیا و از طرف دیگه کنفرانس بن هست که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آمریکا در آن شرکت دارند.
محافل خبری پیام افتتاحیه وزیر دفاع آلمان رو بسیار قاطع و نشانه نگرانی‌های اروپا از آمریکا دونستند. تحلیل شما در این مورد چیه آقای روشندل؟
پیام ایشون یک پیام در واقع هشدار دهنده است به آمریکا به خاطر نگرانی‌هایی که حرفایی که تاکنون زده شده در ایالات متحده برای اروپا ایجاد کرده. یکی این که انسجام اتحادیه اروپا رو در موردش نگرانی‌های وجود داره که آمریکا میتونه تا حدی روی اون تاثیر منفی بذاره و این پیام خواهان این استش که ارزش‌های غربی فراموش نشه و روی این انسجام دست گذاشته نشه. از این نظر نزدیک شدن آمریکا به روسیه به نوعی پشت کردن به اتحادیه اروپا و در واقع ضعیف کردن اتحادیه ناتو تلقی شده. نزدیکی آمریکا به بریتانیا و تایید جدایی بریتانیا یه نشانه دیگر در این مورد تلقی شده، در حالی که خانم فون در لین تأکید میکنه که بین اروپا و آمریکا میتونه دوستی‌های بیشتری وجود داشته باشه و حتی در مورد سایر سیاست‌های منطقه‌ای مثلا در جهان اسلام میتونن با کشورهایی که هم فکری بیشتر دارن نزدیک بشن و سیاست‌های مشترکی رو دنبال بکنن.
ما در این اجلاس جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و آقای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه در بن آلمان سخنرانی کردند. ارزیابیتون از صحبت‌های این دو نفر چیه؟
سخنان ماتیس البته خیلی جنبه ساکت سازی و التیام دادن داشته و خواسته بگه اتحاد ناتو قوی است و ماندگار است. آقای تیلرسون در بن خیلی صحبت‌های کلی و متعارفی را ارائه کرده، گویا متوجه بوده که از بعضی خط قرمزا نباید عبور بکنه. ولی چیزی اتفاق مهمتری که داره اینجا رخ میده ورود آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هستش که تا چند ساعت دیگه در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت میکنه و بعد از اون یک مسافرت داره به بروکسل و قراره با خانم آنگلا مرکل هم حتی ملاقات داشته باشه. همه اینا نشون میده که علارغم حرفای تندی که زده شده آمریکا متوجه هستش که اتحادیه اروپا رو ناراحت نکنه و لحن خودش رو تغییر بده، حتی از طریق فرستادن افراد عالی رتبه دولت ترامپ به این کنفرانس.
گفتگوی مهدی طاهباز بود با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل. و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز.
آقای خامنه‌ای، آشتی ملی بهترین فرصتیه که میتونی خودت نظام مملکت از یه فاجعه نجات بدی. مطمئن باش در اولین مرحله فاجعه همین برادران قاچاقچی تیر خلاصی رو به همه تون خواهند زد. پول قدرت با شما چی کرده که یک وجب بیشتر از جلو چشمانتون رو نمیتونید ببینید؟
ما در انتخابات دیگه شرکت نمی کنیم مگر به دو شرط. شرط اول حذف نظارت استصوابی و شرط دوم آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه‌نگاران و رفع حصر.
ما از آقای ترامپ تشکر میکنیم. بهترین رئیس جمهور تا اینجایی که ما میدونیم آقای ترامپ بهترین رئیس جمهور جهان هستن، چون هنوز که نیامدن واقعا داره وضعیت کنترل میکنه. حرفاش هم با عملش یکیه. ما ازش ممنونیم. آرزوی سلامتی و طول عمر برش داریم.
دو روز پس از پاسخ غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، تعدادی از امامان جمعه از طرح آشتی ملی آقای خاتمی به شدت انتقاد کردند. امام جمعه مشهد آقای خاتمی را عمله فتنه خواند و امام جمعه تهران هم گفت برخی که در فتنه سهم داشتند زبانشان دراز شده. همکارم وحید پوراستاد گفتگویی کرده با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در این زمینه.
امامان جمعه عملاً و تریبون در واقع نماز جمعه یک نهاد تبلیغاتی برای حاکمیت به حساب میاد. شما میدونید که یک شورای سیاستگزاری وجود داره تحت عنوان شورای سیاستگزاری امامان جمعه که هماهنگ میکنه نحوه صحبت کردن اینها و گفتگویی که باید با مردم داشته باشن. با توجه به موضع‌گیری صریحی که آقای خامنه‌ای در رابطه با آشتی ملی گرفت و اون رو نفی کرد، این طبیعی بود که خب امامان جمعه هم هم به تبعیت از رهبری یک چنین موضع گیری داشته باشن. اما این نشان دهنده این هم هستش که اراده حاکمیت و مخصوصا رأس حاکمیت برای باز کردن فضای سیاسی یک اراده کاملا منفی است. یعنی اینکه مخصوصا آقای روحانی با توجه به اینکه یکی از قول‌های انتخاباتیش باز کردن فضای سیاسی بوده، عملا نشون میده که حاکمیت داره گارد میگیره در برابر باز شدن فضای سیاسی، و چرا؟ به خاطر اینکه موضوع آشتی ملی میتوانست به خوبی و یک فضاسازی رو انجام بده برای باز شدن فضای سیاسی، که خب طبیعتاً با حجمی که الان شروع شده نشان میده که حاکمیت هیچ نوع تمایلی برای باز کردن فضای سیاسی نداره، مخصوصاً با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری.
آقای توفیقی، امام جمعه قم هم در واکنش به موضوع آشتی ملی آقای خاتمی میگه که با وجود این همه همدلی و حضور ملی، آشتی ملی معنایی نداره. کمابیش شبیه به همین صحبت ها رو هم آیت الله خامنه ای داشته. این مقامات از چه همدلی و حضور ملی صحبت میکنن؟ آیا فرضاً راهپیمایی 22 بهمن و شرکت بخشی از مردم در اون راهپیمایی به معنای همدلی با حاکمیت و به معنای اینه که هیچ مشکلی وجود نداره در حاکمیت؟
نه، من چنین تصوری ندارم. واقعیتش رو بخواید، به نظر من اون چیزی که خود آقای خامنه ای هم از اون یاد کرد که بالاخره مردم با هم قهر نیستن، یا اینکه حالا امامان جمعه میگن که این همه همدلی، بیشتر از اینکه ناظر بر یک واقعیت اجتماعی باشه، یک توهم همدلی است. به خاطر اینکه وقتی که شما فضای سیاسی جامعه رو میبندید و امکان بروز، رشد و بیان نظرات رو به دیگران نمیدید و حتی کسانی که نه با حاکمیت بلکه با نوع نگاه مثلا آقای خامنه ای یا بخشی از حاکمیت مسئله دارن، اینها هم مثل آقای خاتمی اجازه پیدا نمی کنن که فعالیت سیاسی داشته باشن، خب این نشان دهنده این هستش که حداقل بخش بزرگی از جامعه همراه با حاکمیت نیست. اما توجه داشته باشید که اگر این امامان جمعه و یا خود آقای خامنه ای بیاد و بحث آشتی رو بپذیره، به مفهوم پذیرش اشتباهاتی هست که منجر به این قهر شده. دلیل شاید دیگه دلایل اصلی که آقای خامنه ای نپذیرفت این قضیه رو همین موضوع بود که اگر بحث آشتی ملی رو میپذیرفت و در واقع اقبال نشون میداد به اون، خب طبیعتاً باید میپذیرفت که در طول سالیان گذشته اشتباهات واضحی داشتن که با منجر به قهر بخشی از جامعه شده، که خب متاسفانه پذیرش اشتباه دور از شأن ولی فقیه هستش، و از اون بدتر این که در حاکمیت جمهوری اسلامی راهی برای پذیرش اشتباهات نیست، و حتی اگر دیگران اعتراضی داشته باشند یا انتقادی داشته باشند، اینها این حق از اونها سلب میشه و فقط همراهی و تایید حاکمیت و گفتمان غالب هستش که در واقع به شما این اجازه رو خواهد داد.
آقای توفیقی، امامان جمعه تعابیر تندی رو نسبت به آقای خاتمی استفاده کردن. امام جمعه مشهد ایشون رو عملی فتنه خوند. امام جمعه تهران گفت برخی که در فتنه سهم داشتن زبانشون دراز شده. با این ادبیات امامان جمعه یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آقای خاتمی، فعالیت آینده سیاسی آقای خاتمی رو در ایران شما چگونه میبینید؟
ببینید، واقعیت این هستش که آقای خاتمی الان سالهاست که یک نیمه حصری به نوعی دوچارش هستش. نه امکان حضور در مطبوعات داره، نه امکان حضور در تلویزیون داره، و حتی برای تایید حاکمیت و حضور در مراسم، در واقع مثلا یک مراسم مثل درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، این حق قانونی و حق شهروندی از ایشون متاسفانه مثل خیلی های دیگه گرفته شده. دلیلش هم این هستش که خب آقای خاتمی یک سرمایه اجتماعی است، اما حاکمیت هم به خوبی میدونه که چطور جلوی تبدیل شدن سرمایه های اجتماعی رو به قدرت اجتماعی بگیره. من تصور میکنم با توجه به عزم جزم حاکمیت برای باز نکردن فضای سیاسی و اینکه آقای خامنه ای اینقدر صریح موضوع آشتی ملی رو رد کردن، بعید هستش که گشایشی در وضعیت آقای خاتمی برای رفع محدودیت ها به وجود بیاد. حتی به نظر من با توجه به اینکه حاکمیت دست آقای خاتمی رو خونده، مخصوصا شما دیدید که در جریان انتخابات مجلس قبل آقای خاتمی فقط با یک پیام در تلگرام تونست سرنوشت انتخابات رو در تهران تغییر بده. حاکمیت متوجه اثرگذاری و نقش آقای خاتمی هستش. من تصور میکنم که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت ها بر آقای خاتمی افزایش خواهد یافت.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با محمد علی توفیقی. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.